بله خانم جان، قربانت.
ممنونم.
سلام علیکم آقای مهندس، حال شما خوبه؟
عرض سلام دارم و خسته نباشید خدمت شما.
زنده باشی آقای مهندس.
خب خانم عرب انصاری، ما وصف شما رو زیاد شنیدیم در مورد کارهای ارزشمندی که انجام دادید در شهرستان کلات خیج در استان سمنان برای رونق بازار کار و بازار فروش حله‌بافی. لطفاً از تجربه خودتون ابتدا برای ما بگید تا بپردازیم به مباحث مهم دیگر در این حوزه از صنایع دستی. بفرمایید.
چشم. مادرامان از مادراشون یاد گرفتن، بعدن با ما یاد دادن. دیگه ما از 15-14 داریم این کار ادامه داشتیم تا الان. شوهرم که مرد دیگه من دیدم دستم از زمین آسمان هیچی ندارم، شروع به این کار کردم. این کارم از بین رفته بوده، اصلا همه یاد داشتن اما کار از بین برده بودن، کارگاه رو همه رو خراب کردن، گلی بود. من با آهان درست کردم یک کارگو، دیگه با کمک خدا اداره صنایع دستی من رو احواز دعوت کرد، ای کار کم کم رو نهم گرفت. الان ما 500 تا خانم من بینه کردم از همین صنایع دستی. نمیگم من خانم های کلات خیجی یاد دادم، یاد داشتم اما کار رفته بود از بین. من به هر جا که بگی تو استان ایران رفتم، به هر استانی بگی من سال یرادرا رو دعوت شدم رفتم. کار با کمک خدا الان شاید 1000 تا شده باشن دیگه. الان اونو که من بیمه کردم تا 500 من بیمه کردم. الان خانما دارم میبافن ای کارم، جاهایی که نمایشگاه هست به دعوت منم میرم. اروپا داره دعوت شدم نتانستم برام.
چرا خانم عرب انصاری؟
چون که پول نداشتم، گفتم یک خوردش خودت مخه کمک کنی، یک خوردشم دولت که تو اروپا بری. من کارام امریکای جنوبی از طرف تهر جهات و با شرداری از من خریدار کردم پرست بدن اونجانا، اما از کشور خودمان بیرون نرفتم. من احساسم رفته، صنایع دستیم رفته. حالیم خدا رو شکر، خدا رو شکر منم. همه خانما یاد دارن، خانما دارن زن و بیستر پر از زن و ایچی نداشتن دارن، خدا رو شکر الان از همین صنایع دستی دارن نون میخورن.
خدا رو شکر. فروشتون در مناطق مختلف کشور چطوره خانم عرب انصاری؟
اگر مویه پول باشه خوبه. من خودم جواب داد، من هیچی نداشتم، کار کشاورزی مانده بود و مدک با 7 تا بچه من صنایع دستی کار کردم، 3 هکتار باغ رو انداختم. این صنایع دستی رو کنار شبا میبافتم.
خانم عرب انصاری، شما حوله هایی که میبافید هم شخص خودتون هم بانوانی که زیر نظر شما به این کار مشغولن؟
بله.
این کالاهای تولید شده رو به چه شکلی به فروش میرسونید؟
نگاه مرتو مثلا تهران رو مر میشناسن.
در شهرهای دیگر کشورمون هم کارهاتون رو عرضه کردی؟
آره میگم، گلستان نخ دادم، از همین صنایع دستی میبرن، میان میبرن، ساری میه میبره، ترکمان صحرا میان میبرن، کارم همه جا رفته.
خب خدا شکر. آقای رحیمی، شما وضعیت فروش حوله هایی که در شهرستان کلات خیج تولید میشه رو چطور ارزیابی میکنید؟ حالا چه فروش نمایشگاهی، چه فروش به شیوه های دیگر؟
توی بازدید میدانی که حدود 2 سال پیش من و گروهمون از خیلی از کارگاه‌های بافندگی حوله توی شهر کلات خیج داشتیم که خدمت خانم عرب انصاری هم رسیدیم، بیشتر خانم‌های خانه‌دار یه صندوقچه‌ای تو خونه‌شون داشتن که پر بود از تعداد زیادی از حوله‌های بافته شده، که ما وقتی ازشون میپرسیدیم که اینا رو قرار چی کارشون کنیم، گفتن که ما همینو پشت سر هم میبافیم، ممکنه 1 ماه یا 2 ماه یا حالا کمتر یا بیشتر طول بکشه و دست آخر اون متقاضی یا اون خریدار عمده حالا پیدا میشه و اینا رو خریداری میکنه با قیمت مناسب میبره. یعنی میخوام بگم بخش عمده ای از فروش اینا به این شکله که یا حالا به خریدارهای عمده این محصول رو ارائه میدن که این خریدارهای عمده یا اتحادیه‌های صنایع دستی هستن یا واسطه ها و دلال ها هستن یا وبسایت های صنایع دستی. مسئله دیگه که وجود داره، یعنی یه دسته دیگه از خریدارا رو میخوام بهشون اشاره کنیم، خریدارایی هستن که فروشگاه واقعی یا فروشگاه مجازی صنایع دستی دارن، یعنی فروشگاه اینترنتی، که معمولا این تعداد فروشگاه صنایع دستی بیشتر توی استان تهران فعالیت میکنن. یعنی ما کمتر از 10 سال گذشته حدود 10-12 تا فروشگاه اینترنتی صنایع دستی بیشتر نداشتیم، ولی در حال حاضر شاید بیش از 200 تا فروشگاه صنایع دستی مجازی داریم که اگه بخوایم یه جستجوی ساده کنیم توی این 200 تا فروشگاه صنایع دستی ما شاید کمتر از 10 تا از اینا رو پیدا کنیم که منسوج حوله رو واسه فروش گذاشته باشن. یعنی میخوام بگم که بسترهای لازم برای فروش این محصول به صورت اینترنتی باز هم فراهم نشده، که اونم علل خاص خودش رو داره که یکی از دلایل اصلیش میتونه عدم معرفی دقیقش باشه توی سالهای گذشته. هرچند یکی دیگه از دلایل ناشناخته بودنش اینه که هول بافی بیشتر توی چند سال اخیر، یعنی کمتر از 10 سال اخیر، گسترش پیدا کرده و به این شکل داره ارائه میشه. اما عمده فروش محصولات هول بافی استان سمنان از طریق نمایشگاه‌هایی صورت می‌گیره که توسط تعداد معدودی از بانوان کارآفرین مثل خانم مونسان یا خانم عجم قنچی یا خانم عرب انصاری صورت می‌گیره.
خب خانم عرب انصاری، شما به عنوان یکی از فعالان حوزه هول بافی چه مطالبه از مسئولان صنایع دستی شهرستان کلات خیج و همینطور استان سمنان دارید برای رونق بازار فروشتون در داخل کشور؟
ما برای فروشمان اگر دعوت بشیم خوبه، دعوت رو میکنن، اما به خاطر که مخیلیت جای به ما بتن میگن مثلا 800 تومن بدید، 1,000,000 بدید. یه حول دستمان چادر شد جاجین بافی که مثلا ما با یک کارگو چند تا ما فارچه میبافیم، مثلا وقت حساب منی میگیم همو 800 تومنی که میخوایم ما پول جا بدیم میشه همو استفاده. برای ما هیچی نداره، نه ما همو همکارو دگه بچه های دگه خانمو دگه همه هستن. ما اگر جایی که اولا ما رو دعوت میکنن، تهران، اینان، خراسان رضوی، اصفهان، هر جا که ما رو دعوت کردن پول نمیگرفتن. حالا اگر 1,000,000 استفاده میکردیم، 2,000,000 میکردیم، 500 میکردیم، او دیگه همو استفاده من دو ما هم بود. اما الان یک خورده از لحاظ فروش من کمه، دعوت من کمه. به نظری من مسئولا یک خورده میخواد به فکری ما باشن. من از مسئولا همه خیلی ممنونم، از همه شان. من دعوت خیلی شدم، بی حد 18 سال 19 سال من خیلی دعوت شدم، اما الان 6-7 ساله چون که خیلی شدن من که کارآفرین بودم یک خورده کمتر معود منم با ما.
حالا ما حتما خانم عرب انصاری مطالبات شما رو مطرح میکنیم با در واقع متولیان صنایع دستی استان سمنان و شهرستان کلات خیج و حالا امیدواریم که با شنیدن گفته های شما بانوی کارآفرین حتما تدابیری رو اتخاذ کنن برای رونق فروش کالاهاتون در داخل و همینطور خارج از مرزهای کشورمون.
ما خیلی آنم خیلی از شما از همکاراتان خوش آلام خیلی آنم ایشالله شما را نگهدار باشه. ما را یاد کردین، به یاد ما بودین، دستان در نکنه، اما به مسئولات برسانین، به دولت برسه که این کار صنایع دستی استان سمنان اگر بره مثلا کمکی به خانما بشه، یعنی رو نقمش خیلیه.
درست. ممنونم خانم انصاری، برای من افتخاری بود هم کلام شدن با شما، بانوی کارآفرین گرانقدر کشورمون. امیدوارم که روز به روز بتونید نقش پررنگتری داشته باشید در اشتغال زایی و برای جوانان بیشتری شما در حوزه هول‌بافی اشتغال زایی کنید. انشاءالله که سایه شما هم برای سر این جوانان باشه و آموزش بدید مهارتی که دارید به این جوانان و امیدوارم که فرصت اشتغال هم ایجاد بشه برش.
از من گرفتید.
خواهش میکنم. وظیفه ما بود خانم عرب انصاری. شبتون بخیر باشه. خب گفته های دلنشین این بانوی کارآفرین که در حوزه هول بافی مشغول هستند رو هم شنیدیم. به اتفاق شما آقای دکتر عباس رحیمی، پژوهشگر حوزه صنایع دستی و شنوندگان فرهیخته اقتصاد حوالی فرهنگ، از شما تقاضا میکنم همچنان با ما بمانید.
شامگاهی فرهنگی در رادیو اقتصاد، در جمع شما فرهیختگان، شما هنرمندان، و شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. هر شب ساعت 22 منتظر شما ایم تا به جمع فرهنگی ما بیاین. همین حوالی در اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، حوالی فرهنگ. قرارمون یادتون نره، در اقتصاد حوالی فرهنگ.
شنوندگان عزیز، سپاس که در این فرصت باقی مانده هم همچنان همراه ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ. ارتباط تلفنی ما در این لحظه برقرار شده با جناب آقای حمید رضا حسنی، رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود. قرار هست در گفتگو با ایشون به بررسی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های این اداره برای رونق حوله بافی بپردازیم، در همراهی با مهمان گرانقدرمون جناب آقای دکتر عباس رحیمی، پژوهشگر حوزه صنایع دستی. آقای رحیمی، اگر موافق باشید گفتگو رو با آقای حسنی شروع کنیم.
بله، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. آقای حسنی سلام، شبتون بخیر باشه. ممنونم که قبول دعوت کردید و همراه ما شدید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران خوبتون، شنوندگان عزیز و مهمان برنامه، در خدمت شما هستم.
آقای حسنی، پیش از گفتگو با شما گفته های فعالان حوزه حوله بافی رو شنیدیم. اونها برای ما از مطالباتشون گفتن برای برخورداری بیشتر از حمایت های متولیان صنایع دستی منطقه‌ای که ساکن هستند. حالا قبل از این که به مطالبات این بانوان کارآفرین بپردازیم، شما برای ما بفرمایید که به عنوان رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود تا به الان چه فعالیت‌هایی انجام دادید برای احیا، ماندگاری و توسعه حوله بافی؟ بفرمایید.
بله، یکی از 42 رشته فعال صنایع دستی در شهرستان شاهرود هنر دست بافته‌های سنتی است که در خیلی از نقاط رواج داره و به خصوص در شهر کلاتخیج که از اون می‌تونیم به عنوان شهر دست بافته ها نام ببریم، که بیشتر نزدیک به حدود 1000 نفر از بانوان هنرمند بتونن روزانه دارن کار بافت انواع حوله، شمعت، سفره، چادر شب رو انجام میدن. خب طبیعیه که تولیدات بسیاری در هر روز و هر هفته تولید میشه. ما اعزام میکنیم صنعتگران اونو به نمایشگاه‌های صنایع دستی استان‌های مختلف برای عرضه، همچنین نمایشگاهی که در تابستان و نوروز در نقاط مختلف شهرستان برپا میکنیم. یک زمان پیک سفر خیلی خوبیه که اینها کاراشون رو عرضه کنن و همچنین دستگاه‌های دولتی که به ما مراجعه میکنن به جهت تهیه سوغات، یک از محصولاتی که بهشون معرفی میکنیم بحث دستبافته‌های سنتی شهرستان که متاسفانه تا کنون به طور فلهی و فاقد بسته‌بندی مناسب جهت عرضه می باشه. حمایت هایی هست که داره انجام میشه. خیلی از این دوستان هنرمندان ما بیمه شدن، خیلیشون در طول سال به نمایشگاه‌های مختلف اعزام میشن و بحث آموزش این هنر رو ما در دیگر روستاهایی که پیشینه‌ای داشته ولی از رواج افتاده پیگیری میکنیم. دستگاه های جدیدی رو هم خریداری کردیم و به برخی از تعاونی های فعال در تهیه و بافت دستبافت‌های سنتی تقدیم کردیم.
به شما خدا قوت میگم آقای حسنی، به عنوان رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود، به خاطر اقدامات ارزشمندی که انجام دادید. اما حضور فعالان حوله بافی در نمایشگاه‌های مختلف، میخوام بدونم این حضور به شکل رایگان اتفاق میفته یا اینکه حالا مبالغی دریافت میشه؟
بله، ببینید، غالب نمایشگاه‌های که استان‌ها به صورت منطقی یا ملی دارن غالبا اسکان و پذیرایی هنرمندان به شکل رایگان انجام میشه و اینها فقط میرن غرفه رو آماده با تبلیغات محیطی بسیار مناسبی که انجام شده تحویل میگیرن و فروش میکنن، که خب عایداتشون همه متعلق به خودشون هست. ولی خب برخی نمایشگاه در نقاط خوب مثل نمایشگاه بین‌المللی تهران اگر برگزار بشه، اون وقت به غیر از اون نمایشگاه های روال و روتین ما باشه، غالبا یه مبلغی رو با دوستان پرداخت کنن. خب در همین راستا ما خیلی از اینها رو همه ساله معرفی میکنیم به جهت برخورداری از تسهیلات کم بهره. ولی یک خواهشی که از دوستان داریم و بارها بهشون گفتیم که ما باید دستبافت‌های سنتیمون از روند سنتی حوله و چادر شب تبدیل بشه به پارچه هایی که امروزه مورد استفاده است در دوخت انواع البسه طرحدار، کما که این کار در کلاتخیج الان شروع شده.
آقای حسنی، قبل از اینکه به تغییر کاربری های اشاره کنیم، یکی از گلایه های حوله بافان اینه که به خاطر حالا دریافت مبالغی برای حضور در نمایشگاه های استانی از حضور محروم میشن و نمیتونن کالاهاشون رو عرضه کنن. برای حل این مشکل هنر هنرمندانی که خب از توان مالی چندانی برخوردار نیستن، شما برنامه‌ای دارید؟
ببینید واقعیت قضیه اینه که ما حداقل رسوندیم. مثلا در بازه زمانی نوروز با اون حجم مسافر، من احساس می‌کنم مثلا رقم 400 هزار تومان برای یه غرفه به مدت 20 روز شاید واقعا خیلی رقمی نباشه، چون هزینه‌هایی مثل برق، مثل بیمه، مثل نگهبان مترتب میشه بر نمایشگاه و همچنین اجراهای آیینی موسیقی که اونجا فضا رو برای حضور مسافرین و گردشگران علاقمند کنه که فروش بیشتری داشته باشن. دیگه غالب نمایشگاه ما با این نرخ‌های بسیار پایین و خیلی هاشون هم عرض کردم که رایگان هست برگزار میشه. امیدواریم که این توانمندی حداقل در دوستان باشه. اگر میخوان نمایشگاهی باشن همش نمیشه رایگان باشه، بلکه باید یک مبالغ اندکی رو خودشون پرداخت کنن.
درسته، خب شاید این مبالغ از نظر شما ناچیز باشه، اما برای برخی از هنرمندان حتی پرداخت این مبلغ هم سخت هست. و اگر بشه برای هنرمندانی که خب کارآفرین هستند یا نشان ملی دارن یا حالا افتخاراتی رو کسب کردن در شهرستانی و حالا نقش پررنگی داشتن در رونق و ماندگاری یک زمین از صنایع دستی، تحصیلات بیشتری در نظر گرفته بشه و تفاوتی قائل بشه بین این افراد با کسان دیگری که خب صرفا برای خودشون مشغول به فعالیت هستن، میخوام بدونم برای چنین افرادی میتونید تحصیلات ویژه‌ای در نظر بگیرید؟
ببینید من خدمت شما عرض کردم که ما تعداد بافندامون در فقط یک شهر کلاتخیش نزدیک 1000 نفره. خب اینا همشون صنعتگرای همین دستبافت‌های سنتی هستن. خب ببینید به برجهت حجم نمایشگاه ما اینقدر نیست که همه اینها برن و خیلیشون اصلا علاقه ای ندارن، بیشتر تولید میکنن و تولیدات خودشون رو باید به کسایی بدن که در نمایشگاه ها شرکت میکنن. ولی توان ما همین نمایشگاهی که در شهرستان داریم، در استان داریم و اعزام اینها به نمایشگاه مختلف نقاط مختلف کشور و همچنین معرفی به دستگاهی که دارن خرید میکنن و یا افرادی که دارن نمونه‌های صنایع دستی رو برجهت تهیه میکنن به جهتی که در یک پکیج مناسب عرضه کنن به بازارهای مختلف. حالا خود دوستان هم غالبا باید مشارکتی داشته باشن در بحث عرضشون. برجهت مراکز فروشگاهی صنایع دستی شهر ما که بخش خصوصی هم هست دارن این کار میکنن، به بازار عرضه میشه، فروشگاه خودمون هم که داره آماده میشه. ولی به یقین برای هزار تا بافنده باید سازگار فراتر از این باشه که تمام تولیداتشون رو بتونیم ما فقط عرضه کنیم. خودشون هم باید با بسته‌بندی‌های مناسب، با بازاریابی‌های مناسب در قالب تعاونی به قضیه عرضه خوب محصولشون کمک کنن.
به بسته‌بندی اشاره کردید، در حوزه بسته‌بندی شما چه برنامه‌هایی دارید؟ چون خیلی از این هول بافان چندان شناختی از بسته‌بندی محصولاتشون ندارن و به شکل عادی اونها رو عرضه می‌کنن، باعث میشه که نه تنها در بازار داخلی که در بازارهای خارجی هم فرصت فروش رو از دست بدن.
بله ببینیم باید برن به سمت پارچه. ما الان این کار رو در کلاتخیش به تعاونی خانم‌ها شروع کرده، داره پارچه‌ای می‌کنه که حتی سفارش خارج از کشور داره با همون دستگاهی که میشه هول بافت، میشه پارچه‌های مانتویی، لباس‌های بسیار طرحدار خوب بافت که کاملا مشتری پسنده.
بله البته الان... سوال من در مورد تغییر کاربردهای هوله نبود، سوال من در خصوص بسته‌بندی.
حالا در همین داستان میگم ببینید بسته‌بندی هم همینه، دوستان خودشون به شکل فردی بیان اقدام کنن هزینه داره، ولی در قالب تعاونی ها الان رفتم به سمت تهیه بسته مناسب برای یک پکیج درقم یا چهار قلم دست بافته ها. کسی که خریداری میکنه یک دونه سفره، یک دونه حوله کوچیک، یک دونه حوله بزرگ، اینا در قالب یک پکیج میشه تو بسته‌بندی. الان برخی از تعاونی‌هاشون در این خصوص گام برداشتن، یک بسته‌بندی با قیمت مناسب رو دارن تهیه میکنن و طبیعیه که خریدار بیشتر به همون سمت میره چون دوست داره در قالب بسته‌بندی این پکیج رو بخره. ولی بعضی که به صورت انفرادی کار میکنن خب این توان شاید نداشته باشن که هنوز بدن برای محصولاتشون بسته‌بندی خوب تهیه بشه.
در مورد بسته‌بندی شما یه نکته رو اشاره کردین که میتونه نکته مناسبی باشه، همینی که ضعف مالی دارن تک تک هنرمندان یا هول بافان و باید توسط یک تیم یا تعاونی یا مثلا مؤسسه یا اتحادیه این کار انجام بشه که این میتونه فرصت خوبی باشه. توی یه قسمتی از برنامه ما اینو با یکی از هنرمندای هول باف اشاره کردیم به این قضیه، همینه که چون هنرمندان یا همون هول بافان یا صنعتگران هول بافی آشنایی چندانی با پروسه یا فرایند تولید بسته‌بندی ندارن، یعنی تولید طرح اولیه، قضایای گرافیکیش، قضیه چاپ و نظارت چاپ و تکثیرش، و اگه اداره میراث فرهنگی هم نخواد در این زمینه هزینه بکنه، حداقل میتونه یه بخش اصلی از کار رو یا آموزش بده به صورت رایگان یا اینکه به صورت رایگان انجام بده، به صورت رایگان در اختیار اینا بذاره. یعنی تا قبل از مرحله تکثیرش رو ادارات شهرستانی یا استانی میتونه حالا با یه بودجه خیلی نچندان زیادی هم انجام بدن، واسه یک بار هم که شده، دو بار هم که شده در اختیار صنعتگرا بذارن و بعد بگن که این پتانسیل ها یا زیرساخت ها رو ما فراهم کردیم، شما بین ازش استفاده بکنید. یعنی یه بستر رو ما مثلا به تیراژ 1000 تا که هزینه چندانی هم نیست طراحی و تکثیر کنیم، در اختیار اینا بذاریم، یعنی در اختیار تعداد زیادی از حوله بافان، و در سالهای آینده یا دفعات بعد انتظار داشته باشیم که خودشون هزینه کنن و اینو تکثیرش بکنن، یعنی چیزی که زیرساختای اولیه‌اش فراهم شده.
من کاملا پیشنهاد شما رو که حالا یک زیرساخت آماده بشه، یک پک اولیه رو ما طراحی کنیم بدیم به دوستان. قطعا یکی از تعاونای کلاتخی در این کار انجام میده و یعنی یه مقدار ما لباس سند دستی رقابت اجازه نمیده گاهی که به عنوان یک نقطه منفی باید بشنوا کنیم که صنعتگران ما در قالب تعاونی دور هم جمع بشن، ولی وقتی که در قالب تعاونی دور هم جمع شن توانشون افزایش پیدا میکنه، هم در بحث تهیه مواد اولیه، هم در بحث تولید، هم در بحث عرضه. ولی ما در یک شهر حالا هم این خوبی رو داره که هزار تا صنعتگر فعال داریم، ولی این معایبش هست که اینا غالبا دور هم جمع نمیشن. چرا؟ چون بحث رقابت هست در بینشون. امیدواریم بتونیم این وفاق رو به وجود بیاریم که حداقل چند تا تعاونی الانی که هست بیشتر داشته باشه. این الان حداقل 3-4 تا تعاونی فقط در کلات پیش فعاله که حالا غالبا بستگان هستن، خیلی خوب با هم به همدیگه کار میکنن. ولی ما واقعا میخوام بگم که یک چرخشی رو به وجود آوردیم که در نمایشگاه‌های مختلف منطقه ملی از صنعتگرای مختلف بفرستیم که این بازار ارزه رو برای همه‌شون بتونیم رقم بزنیم. در بحث صنعتی ان شاءالله تلاش می‌کنیم که کمکی بیشتری به این دوستان داشته باشیم.
ان شاءالله. آقای حسنی، شما به عنوان رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود برای رونق فروش حوله‌هایی که در شهر کلات خیج بافته میشه چه برنامه‌هایی دارید؟ خب برخی از این هنرمندان توان و ظرفیتش رو دارن که کالاهاشون رو به خارج از مرزهای کشورمون صادر کنن، اما متاسفانه شرایطش براشون فراهم نیست. میخوام بدونم چه برنامه‌ای دارید برای پررنگ شدن حضور این فعالان در حوزه حوله بافی در نمایشگاه‌های خارجی و همینطور صادرات محصولاتشون به کشورهای مختلف.
این فروشگاهی که داره توسط خود اینها دایر میشه، یعنی در اختیار خودشون قرار میگیره، در یکی از نقاط خوب شهر شاهرود با یک اعتباری که حالا ما از منطقه یعنی نواحی مختلف جذب کردیم که این فروشگاه متعلق به خودشون باشه. از کردم گروهی که تصدی اینجا رو میگیرن کسایی هستن که دنبال بسته‌بندی و بازاریابی هستن برای تمام محصولات چند دست شهرستان، چه نمک، چه سفال، چه دست بافت‌های سنتی، که برنامه‌ریزی میکنن. بعد حالا کسایی رو دارن که کار رو میبرن معرفی میکنن و بازارهای جدید رو کسب میکنن که اینا فقط تقاضا تولید داشته باشن. پس اینم تو برنامه ما هست که اصلا این کار انجام بدیم، منتها اول باید به بسته‌بندی کار فکر کنیم.
ممنونم آقای حمیدرضا حسنی که به عنوان رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود در این گفتگو شرکت کردید و حالا کلام پایانی شما رو میشنویم. بفرمایید.
من فقط ضمن تشکر از شما و مهمان برنامه‌تون که حالا کاملا کارشناس خوبی هستن این حوزه، میخوام این توضیح رو بدم که اگر بازاری نبود برای عرضه، ما به یقین حدود 1000 بافنده رو در شهر کلاتخی نمی داشتیم. پس با همه مشکلاتی که وجود داره این بازار رو برای صنعتگران محترم فراهم کردیم که امیدوارانه تولید کنن، ولی هنوز یه سری مشکلات هست که باید انشالله مرتفع بشه.
امیدواریم که در کنار حرکت‌های خودجوشی که صورت گرفته، همراهی شما مسئولان رو هم بیشتر شاهد باشیم در کنار فعالان حوزه حوله بافی در شاهرود و در استان سمنان و همگام با هم بتونید نقش پررنگی داشته باشید در افزایش سهم حوله بافی در اشتغالزایی کشورمون. ممنونم آقای حسنی، برای بکنم. شما توفیق روزافزون رو آرزو می‌کنم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب گفته های رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود رو هم شنیدیم. به هر حال همونطور که شما آقای دکتر رحیمی در ابتدای این برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ اشاره کردید، حوله بافی در استان سمنان، خراسان جنوبی و خراسان شمالی رواج داره، اما به هر حال ما در مجال کمی که در اقتصاد حوالی فرهنگ داشتیم تنها تونستیم تمرکز داشته باشیم بر روی حوله بافی در استان سمنان، خاصه در شهر سرخه و کلا تخیج، و امیدواریم که در خراسان جنوبی و خراسان شمالی هم حوله بافی از رونق بیشتری برخوردار بشه. و حالا کلام پایانی شما رو میشنویم آقای دکتر رحیمی به عنوان پژوهشگر حوزه صنایع دستی، بفرمایید.
در مورد صحبتایی که با آقای حسنی مطرح شد، بحث صادرات در زمینه حوله بافی، اگه مسئله‌ای بخواد درست بشه در زمینه صادرات، غیر از بسته‌بندی و سایر جنبه‌هایی که وجود داره در زمینه تبلیغات و معرفی این رشته به سایر کشورهای هدف، قضیه‌ای که این وسط وجود داره جنس مواد اولیه حوله بافیه. در گذشته نچندان دور از نخهای پنبه‌ای استفاده می‌شد برای تولید محصولات کاربافی یا حوله بافی. توی 20 سال اخیر از نوعی نخ مصنوعی یا نیمه مصنوعی که اون نیمه مصنوعیش از جنس الیاف اکریلیکه استفاده میشه و به خاطر اینکه جلوه بیشتری داره شاید راغبه بیشتری هم داشته باشه و ضخامت این نخ نسبت به نخ پنبه مورد استفاده باز هم بیشتره و اون منسوج یا محصول حوله خیلی سریعتر بافته میشه. به همین دلیل خیلی از صنعتگران یا حوله بافان از نخ مصنوعی استفاده میکنن توی استان سمنان و حتی خراسان شمالی و جنوبی برای تولید منسوج حوله. شاید توی کشور به دلیل عدم شناخت کافی از صنایع دستی توسط خیلی از خریداران این محصول یا منسوج به فروش برسه، یعنی خریداری بشه، اما واسه صادرات یکی از اصلی ترین چیزهایی که باید بهش توجه بشه و اصلاح بشه قضیه مواد اولیه حوله بافی سمنان، خراسان شمالی و خراسان جنوبیه. یعنی یکی از موارد اصلی در زمینه اصالت صنایع دستی یا در زمینه اینکه این محصول جزء محصولات صنایع دستی محسوب میشه یا نه، استفاده از مواد اولیه برگشت پذیر به طبیعت یا مواد اولیه بازیافتیه یا مواد کاملا طبیعی. یعنی اون نخ پنبه‌ای که قدیما استفاده می‌شد و الان هم به صورت خیلی محدود در حال گسترش، البته توی شهر سرخ و شهر کرات خیش، اون نخ پنبه اصالت واقعی حوله بافی رو داره. یعنی ما اگه بخوایم به صادراتش فکر کنیم، در مرحله اول باید صنعتگران یا حوله بافای ما تشویق بشن یا اجبار بشن که استانداردهای مد نظر در زمینه حوله بافی رو رعایت کنن یا در زمینه حفظ اصالت صنایع دستی.
ممنونم آقای دکتر رحیمی. در پایان به نکات خیلی مهم و حائز اهمیتی اشاره کردید و امیدوارم که هم فعالان حوزه حوله بافی و همینطور مسئولان صنایع دستی استان سمنان و شهرستان شاهرود به این نکات بیشتر توجه داشته باشند تا بتونیم شاهد رونق اقتصادی بیشتر حوله بافی باشیم و رونق فروشش در بازارهای خارجی. ممنونم آقای دکتر رحیمی که در این مجال هم با ما همراه شدید و ما رو با فرصت‌های اقتصادی یکی دیگر از شاخه‌های صنایع دستی در کشور عزیزمون ایران آشنا کردید. از شما شنوندگان فرهیخته اقتصاد حوالی فرهنگ هم سپاسگزارم که همراه ما شدید امشب هم در این بازار صنایع دستی. امیدوارم در شب‌های آتی هم رأس ساعت 22 به جمع ما ملحق بشید برای همراهی ما در بررسی مباحث مهم دیگر در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر. تا فرصت همراهی دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خوبه بدونین معاشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جشنواره چهار روزه پر از تخفیف و رنگ فروشگاه های رفاه، از همین پنج شنبه 30 خرداد به مدت 4 روز در سراسر ایران. این یه جشنواره هیجانی و خوش رنگه به رنگ پیروزی تیم ملی والیبال کشورمون با قرعه کشی 40 توپ والیبال که بچه های تیم ملی روشو امضا کردن، به علاوه 400 قلم کالا که تا 50% تخفیف دارن و 4000 کالای ایرانی به ارزش 200 میلیون تومان هدیه ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه رفاه. این روزا همه دنبال رفاه و والیبال و هیجان و خرید رنگی هن. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه حامی رسمی تیم ملی والیبال. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن.